أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثال برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم یه موضوعی رو توجه بکنیم که برای همه ما مفید باشه. موضوعی که بنده انشالله توفیق داشته باشم اون رو تقدیم بکنم، من انتخاب کردم برای دوستان عزیزی که خودشون این مجلس رو برپا کردن. میدانید که این مجلس رو یه سری از دانش آموزان در واقع کلاس دهم، درست میگم آقا، کلاس دوره پانزدهم در واقع این مجموعه دور کلاس دهم برپا کردن. بی‌تعارف آدم وقتی که چنین چیزی رو میشنود غبطه میخوره که یه جوانی، یه نوجوانی تو این سن بالاخره توی این فکره، توی این اندیشه است که یه کاری انجام بده. جالبم بود، من وقتی از در وارد شدن، از کوچه که وارد میشدیم، من دیدم مثل این کسایی که مثلا انگار از قدیم مثلا راه و رسم هیئت و بلدن، یه چیزایی رو توفیق داشتن، یه ادبی که اختصاص به این مجالس داره رو مراعات میکردن. بر تقدیر باید نعمت خدا رو آدم شاکر باشه و گاهی به زبان بیاره تا هم خود اون شخص که صاحب نعمت قدردان باشه و شاکر، هم دیگران انشالله در این اندیشه باشن که خدای متعال این توفیق رو به همه مرحمت میکنه. من موضوعی که انتخاب کردم، اولا بگم که مخاطب این موضوع همین دوستانی هستند که در واقع عهده‌دار این مجلس هستند. طبیعیه توی مجلسی که یه عده‌ای برپا میکنن، یه عده نمیتونن بحث و گوش کنن، دم درن، مشغولن، دارن چای میدن، یه کارایی دارن میکنن دیگه، طبیعیه این. لذا از دوستان دیگر اونها خواهش میکنم که حتما این پیام رو به اونها برسونن و به اونها بگن که فایل این جلسه رو گوش کنن، چون ما میخواییم انشالله از قبل این کار یه نتیجهی بگیریم انشالله. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل اون بحث های بسیار مهم و مبنایی که در بحث های دینی هست، تو بحث های کلامی، توی اون جاهایی که علما احتجاج کردن با دشمنان اهل بیت هست، من رو توفیق داشته باشم بخشی از اونو به زبان خودمون خیلی ساده با هم گفتگو بکنیم. ببینید، همه شنیده اید و این توی مدارک اهل سنت هم هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک ادوهم، وقتی از این دنیا داشتن میرفتن، چون ببینید یه بزرگ قوم که نسبت به اون قوم دلنگران است و از جانب خدا آمده است، رحمت للعالمین است و و و، آدم پیش خودش میگه اگه این پیغمبر آمد احتمالا از دنیا رفت، ببین دیگه چی میشه مثلا اون شهری که او زندگی میکنه و مدینه. آقا سلام علیکم، مخلصم. یالا آقا شما آمدی یعنی ما قطع کنی؟ خیلی مخلصم، از شما درد نکن، قربون شما. وقتی که یه آدم مثلا بزرگی از سوی خدا، یه بشری، یه کسی میاد پایین بر مردم، خودم انتظار داره که این همه زحمت کشته، 23 سال خونه دل خورده، مردم از اون رسم جاهلی، رسم جاهلیت به معنای این نیست که رسمایی داشتن که آدمای نادان دارن، نه، جاهلیت به معنی نادانان نیست، به معنی اوناییه که نفهمی میکنن، یعنی کاریو میکنن که هیچ آدمی نمیتونه این کار رو قبول کنه بپذیره، غارت کردن هم نمیدونم به حالا چیزایی که مفصله تو رسم جاهلی. این تقبیح شده. ما تو فارسی کسی که جاهله میگیم نمیدونه. قرآن وقتی میگه کسی جاهله یعنی میدونه ولی نفهمی داره میکنه، میدونه که داره چه خرابکاری میکنه، چه کثافتکاری میکنه. اینو میگن رسم جاهلیت. خب پیغمبر آمدن به این عظمت اینها رو از اونجا نجات دادن، بعد جنگ ها شده، بعد افراد به اینها، اینا فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام، فرمایش هست صدیق سلام الله علیه هاست که شما اصلا اینکه آبرو پیدا کردین، امنیت پیدا کردین، دیگه کشورهای مجاور، سرزمین مجاور دیگه در شما طمع نمی کنن، اینا در واقع مال این بود که پیغمبر آمد و همسر من امیرالمؤمنین علیه السلام آنچنان شجاعتی نشون داد، کسی به شما دیگه چپ نگاه نمی کنه. درسته شما از یه تاریکی مطلق اومدین تو روشنایی، شما هم دشمن بودین، علی شفا حفرة من النار بودین. خب همین کار رو کرد. اینا که اومدن اینجا دیگه به طریق مضاعف آدم انتظار داریم پیغمبر از دنیا رفت اصلا شر کن فیکون بشه دیگه. درسته نشد. بعد گزارش تاریخ هم اینه که برعکس شد، جنازه رو زمینه، یه عده دارن آره دیگه دارن جر و بحث میکنن که کی باید خلیفه بشه. خب ببینید گاهی آدم صحبت میکنه میگه آقا نمیشه، این پس به این پیش نمیخوره، ما نمیتونیم باور کنیم که اصحاب پیغمبر بشینن اینجوری بحث کنن، نه نه اینا رو ساختن و فلان. میگم آقا قرآن دیگه داره میگه دیگه، میگه ما یه پیغمبر فرستادیم صبور، سه نسل پیغمبری کرده. یعنی شما میگه نسل اول جواب نداده، بالاخره نسل دوم جواب میده دیگه، نسل سوم جواب میده، مثل یه نفر میخواد کار تربیتی بکنه، 950 سال عمر کرده، نتیجهش این شده یه تعداد کم سوار کشتی بقیه غرق. این یعنی این که حالا بخونید روایتو، زمان هست نوح این بود، اگه این کار اتفاق نمی افتاد جلو می رفت تمام مؤمنان کشته می شدن، فرج صورت گرفت به کشتی نوح دیگه که خدا دستور داد. یعنی مؤمنان در اذیت بودن، در رنج بودن، نوح مفصل مکرر کتک میخورد، تهدید میشد، مسخره میشد. خب بابا اگه میخوای بفهمی که چه خبر دنیا، دنیا اینه دیگه، اینجوری نیست که همیشه برای آدم های خوب گر ریزون کنن. که آدم ها پناه بر خدا به نقطه ای از کثافت میرسند که اینو قرآن داره میگه برای مسلمان ها، میگه که آمدن به پیغمبر خدا گیر میدن، میگن دوتا مهمان داری تو، مهمانانی داری، اینا کجا بودن؟ بعد میگه اینا رو بیرون کنید، لوط رو و آل لوط رو بیرون کنید، من قریتکم انهم اناس و یتطهرون، اینا آدمایی هن که میخوان پاک بمونن، ادعای پاکی دارن، ما بریم بیرون، ما میخوام یه دست باشیم به اینا، مردم کره زمین هن. دیدین؟ یعنی شما میخواییم برین پدرت رفته، مادرت رفته، یه جایی واحدی دیدن بخرن، پای قولنامه که میشه مادرت با چادره، میگن آقا به اینا نفروشین، این ساختمون یه دست همه بیهجابن، اینا بیان کارو خراب میکنن. حالا بلا تشبیه اینطوری میشه. خب ببینید این اتفاقاتی که بعد رسول خدا افتاد که اینا آمدن و همه چی برگشت، ورق برگشت، اینو من کی میتونم بفهمم، کی میتونم به همه وجودم قبول کنم؟ وقتی ببینم تو امتهای پیشینم این اتفاق افتاده دیگه. اینو داشته باشین گوشه ذهنتون، امتهای پیشینو کی داره نقل میکنه چه خبر بود؟ قرآن. من نگفتم کتاب تاریخ، نگفتم سریال هست یوسف، میگم سوره یوسف یه چیزایی میگه، یه امهاتی رو از مطلب یه نقاط خیلی روشن رو به شما نشون میده که بفهمین اینا از چه مسیری عبور کردن به کجا رسیدن. خب بعد ما میشینیم اینجا میگیم خب این رسول خدا از دنیا رفت چی شد؟ من میگم آقا حضرت تو بسترند، بالاخره به لحاظ ظاهری بیمارن دیگه، حالا بیماریشون چیه، کیشون رو بیمار کرده، اینا بمانن، ولی قرائن نشون میده یه عده میدانن که این بیماری تش به کجا میانجامد، یعنی حالا نمیدونم شاید خیلی از نظر پزشکی قوی بودن، آزمایش گرفتن تشخیص دادن، ولی میدونستن کار پیغمبر تمامه. درسته؟ پیغمبر خدا رحمت للعالمین، کسی که انما با استول و تمم مکارم الاخلاق، کسی که هیچ کس از او اخم و تخم و پس زدن ندیده، ولو کنت فزن غلیظ القلب لن فزو من حولک، از او مثلا اصلا تندخویی اینا ندیده، همش گذشت رحمت. پیغمبر میگفتن هو اوزون، هر چی میگیم قبول میکنه، هر توجیه میاریم قبول میکنه. این پیغمبر خوابیده تو بستر بیماری، ببینی یه دونه خواسته داره، یه دونه به من قلم بدید، یه دوات، یه چیزی بدید، من براتون یه چیزی بنویسم که دیگه بعد از این گمراه نشین. ببین هر کس این واقعه رو بخونه میگه چه مردم نفهمیان. بابا یکی بلند میشد میآورد دیگه، چرا ایشکی نرفت؟ بعد یکم که جلوتر میبینیم اینه یه نفر برگشته گفته ان الرجل لا یحجر، پناه بر خدا، ولش کنید، قد غلبه الوجع، دردش زده بالا، یه چیزی داره میگه، ببخشی معذرت میخوام، هزیون داره میگه. میگه اه، مگه میشه دور و بر پیغمبر کسی باشه از این جمله ها بگه؟ میگم قرآن نخوندی، قرآن نخوندی که ببینی تو قرآن چقدر از منافقان میگه. منافق کسیه که اونجایی که میخواد محصول بگیره دیگه رو درواسی نداره، دیگه میاد رو. قبلش پنهان زیستی داره، خب قبلش نمای روش فرق میکنه، ولی کاری که بیخ پیدا کنه اون خودشو آشکار میکنه. درست شد آقا؟ بفرمید، بفرمید آقا. خورمون شما عزیزین، ببخشید. علیکم السلام و رحمت الله. خب بعد بدتر از این اینه، کسی که نرفت بیاره، یه نفرم اینو گفت، بعد هیچ کس جرأت نکرد بره بیاره. ای این آدمی که این حرف رو زد چه کاراکتری داره تو جمعیت؟ این چی کاره است؟ خوب دقت کنین ها، چرا ازش میترسن؟ امیرالمؤمنین علیه السلام، حالا انشالله بخونید فرمایشات حضرت رو، حضرت میگن که بعد از اولی حکومت دست کسی افتاد، حالا من تعبیر فارسیش مضمون دارم میگم، که بسیار خشن بود، مثل یه مرکبی که میخواستی نگرش داری دهنش پاره میشد، شلش میکردی صاحبشو میبرد به فنا، هیچ رقم باش نمیشد کنار اومد و از خشونت و همه میترسن. او پس این مثل که سابقه داشته، مردم میدونستن چی به چیه. خواهرش وقتی مسلمان شد چنان با غلاف شمشیر تو سرش، سرش شکست همونجا. او ببین برای چی مسلمان شده؟ خب چون او پیشتر از خود او اظهار اسلام کرد، حالا او اظهار اسلام کرد. ببینید ما میشینیم اینجا بعد میگیم این چه آدمایی بودن، چه موجوداتی بودن، اینا کیان دیگه، بعد بحث میکنیم با مدارک اهل سنت اثبات میکنیم، با منابع تاریخی اثبات میکنیم. درسته؟ بعد میخوام رسول خدا چی گفته بودن خواستن برن؟ میگن حضرت گفتن انی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، من دو چیزه پر قیمت بین شما گذاشتم، کتاب الله و عترتی، امیرالمؤمنین رو گذاشتم و قرآن رو، فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها رو گذاشتم و قرآن رو، چون معنی عترت دیگه اهل بیتی، درسته؟ اهل بیتم رو گذاشتم و قرآن. به این دو متمسک باشین، مادامی که به این دو متمسکین به هیچ عنوان گمراه نخواهید شد، به هیچ عنوان. لن تدلو بعدی ابدا، لن خودش یعنی ابدا گمراه نمیشین، ابدا هم باز حضرت گفتن. درسته؟ خب بعد حضرت گفتن که این دوتا من در میان شما اینها رو گذاشتم تا اینا که در حوز حتی یردا علی الحوز، اونجا من ببینم با اینا چیکار کردیم. حوز در عربی محل جمعه، اصلا به حوز که میگن حوز چون همه برای آب خوردن میمدن اونجا دیگه، درسته، محل جمعه. ببینید پیغمبر اکرم فرمودن انی تارکن فیکم و سقلین، دوتا شد، درسته، این دوتا دوباره بر میگرده میشه یکی میاد پیش من، درسته، داره تو روایت دیگه، اینا دوباره بر میگردن میشن یکی، درسته، من که رفتم دو چیز در میان شما گشتم، اینا از هم جدا نمیشن، لن یفترقا، شما دوتا میبینید و اینا جدا نیستن و اونجا عینیت رو میبینید. خب عجب، چه احادیثی، چه فشرده، چه بحثی، تمام اینها با مدارک اهل سنت تمامش مکررن توسط علما بیان شده، تو اینترنت هم بزنید انقدر میبینید منبع کرد و حساب نداره، درسته. خب ناراحتی که به پیغمبر یه قلم و دوات ندادن، یه چیزی کاغذی، حالا مثلا یه چیزی بنویسن، خیلی ناراحتی نه، و اینی که پیغمبر گفتن انی تارکن فیکم مستقلا کتاب الله و اطرتی و اینا رو جدا کردن، ناراحتی؟ خب دوست عزیز جوانی که توفیق برگزاری مجلس رو داری، از تو سوال میکنم، تو چقدر قرآن میخونی؟ تو چقدر با اطرت ارتباط داری؟ ببین اینه که به درد بحث نمیخوره، که بحث سر جای خودش. پیغمبر اون که میخواست بنویسه چی بود؟ پیغمبر اون چیزی که گفت از این دنیا رفت چی بود؟ پیغمبر اینو گفت و گفت لن تذلو بعدی ابدا، چی گفت؟ ببینی اون نوشته قرار شد نوشته نشه، که بشه تحریفش کرد، ولی نمیشه که حضرت به اونا نگه، که نمیشه حضرت راه نجات رو نگه، نگه خب قلم و دوات و کاغذ و چیز نتونستم بنویسم دیگه، برین که برین گمراه شید، مگه میشه اصلا آمده برای نجات امت؟ نه اینجوری نیست. اون نوشته چرا نباید نوشته میشد؟ اون یه داستان برای خودش داره، ولی حضرت که گفتن، این عبارت رو همه نقل کردن، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا. ما اینجا به معنی این که مادامی که شما متمسکین به این دو، هرگز محاله که گمراه بشین. این مایی که آمدی میدونید یعنی چی؟ یعنی هر لحظه ممکنه تمسکت از این دو قطع شه. یعنی یه چیزی نیست بگیم ما کلاس اول خوندیم، کلاس نمیدونم دهم خوندیم، دانشگاه رفتیم خوندیم، این اثبات کم، اینطوری نیست. سلام علیکم، بفرمایید آقا. صبح دینداری، شب بیدین، شب دینداری، صبح بیدین، یعنی یه چیز پیوسته است، یه چیز دائمیه، هر لحظه ممکنه دست بدی، درست شد؟ پس پیغمبر راه نجاتو گفت، ما بحث کردیم، همه مخالفارم هم ساکت کردیم، دلائل آوردیم، مستند آوردیم، کتاب نوشتیم، ولی خودمون قرآن نمیخونیم، اصلا قرآن نمیخونیم. برای چی نمیخونیم؟ کار مهم داری، کار واجب تر داری؟ دروغ دیگه، اینجوری که نیست که. با ما میگم همه کاراتم بکن، اصلا انگار فرض کنید که با این موبایل بازی کردن اصلا جزء ضروریات زندگی، یعنی با موبایل بازی نکنی اصلا پارامترهای خونت به هم میریزه. فرض کن 5 دقیقه فرصت نداری قرآن بخونی؟ چرا نمیخونی؟ شیطان یا میاد در گوشت میخونه با ولش کن، تو که نمیفهمی، یا میگه ولش کن الان که خسته ای، یا میگه نه قرآن باید آدم شرایطشو داشته باشه بخونه، یا میگه نه با 5 دقیقه به چه درد میخوره، اقلا مفصل بخون، یا میگه نه میخوای بخونی 4 تا تفسیرم بگی کنارش. ببین انقدر واسط میتراشه 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 تو نخونی. من میخوام امشب به این دوستان عرض کنم، سلام علیکم و رحمت الله، من در مقدمه عرضم این رو خدمت دوستان گفتم، عزیزانی که توفیق برگزاری مجلس رو دارن کلاس دهمن، من با اونها دارم گفتگو میکنم، ولی مطالبی رو داریم با هم مرور میکنیم به زبان ساده که مهمترین مطالب دین و دینداری است، الحمدلله. خب من میخوام بگم آقا از امشب قرار بذارین، از فردا نه، از شنبه هفته بعد نه، از همین امشب با خودتون قرار بذارین من 5 دقیقه قرآن باید بخونم. اگه تونستی 5 دقیقه صبح، 5 دقیقه عصر، شب، 5 دقیقه خیلی کمه ها. ببینید برای اینکه آدم تغییر بکنه، برای اینکه آدم مهارتی کسب کنه، برای اینکه آدم درسش خوب شه، برای اینکه آدم اخلاقش خوب شه، قرار نیست بیل مکانیکی بیاره یه چیز بزرگ و جابجا کنه. نه، الان مشاورای شما به شما چی میگن؟ میگن میخوای ریاضیت خوب شه، روزی دو تا مسئله حل کن. میخوای فیزیکت خوب شه، هر روز دو صفحه بخون اونو یاد بگی برو جلو. یعنی همه اینو میدونن، همه اینو میدونن، کم کم ولی مداوم مستمر، همه اینو تو دنیا بلدن و میگن نتیجه میده. میگن قطره قطره جمع گردن وانگهی دریا شود. اینو همه به ما میگن. بنده میخوام امشب همین عرض کنم. دوستان عزیز، هر قرآنی تا الان میخوندین سر جای خودش محفوظ، من اصلا به اون کاری ندارم، خیلی دوستانه برادرانه دارم بهتون میگم. 5 دقیقه قرار بذارین صبح، 5 دقیقه شب قرآن بخونید. نمیخواد بیشتر از 5 دقیقه بخونی. حالا یه شب حالت منقلب شد، کسی نبود، کاری نداشتی، تکلیف مکلیف اب نداره، بشه 6 دقیقه، 7 دقیقه، 10 دقیقه، ولی از 5 دقیقه زیادترش نکن. بذارین این جمله رو بگم، بذارین آتشتون بمونه، آتشتون بمونه. اگر توی مسائل معنوی آدم یه جوری عمل کنه که سیراب شه، پر بشه، بعد بالا میاره، ما ظرفیتمون کمه. یه جوری عمل کنید همیشه اشتها داشته باشید که بریم مجلس روزه، بریم مجلس ذکر فضائل اهل بیت، بریم قرآن بخونیم، بریم زیارت. الان دیدین گاهی موقع بچه ها میرن زیارت، تحمل ندارن دیگه، پدر مادر میگن با بریم، من حوصله ندارم. حالا یه دقیقه میره تو حیاط چرخ میزنه دوباره میره دیگه. با آدم اشتها داشته باشه. این فرمایش امامه ها، که کار مستحب میخوای بکنی اگه نفست اقبال نداره برش تحمیل نکن. درسته؟ بر خودتون عبارت رو کرهن با فشار تحمیل نکنی. ما میگیم چشم. خب حالا 5 دقیقه میخوام قرآن بخونیم. خدا وکیلی 5 دقیقه نه وقتیه، نه کسی میتونه بگه وقت ندارم. اون بزرگواری که خدا رحمتش کنه، من دانش آموز دبیرستان بودم، به من گفت قرآن بخون، من توفیق داشتم میخوندم. من میرفتم دانشگاه، اون موقع وسایل نقلیه اینقدر زیاد نبود، با اتوبوس میرفتیم، اتوبوس جا نبود توش وایسی شما. من سر تعهدم قرآنم باز لای جمعیت داشتم قرآنو میخوندم، نه اینکه مردم ببینن، خودم میدیدم. گفتم من باید 5 دقیقه بخونم، ترک نمیکنم. چیزی نیست، ببینید کار سنگین نیست. شیطان یا از اینور میگه بذار حالا 5 دقیقه، 10 دقیقه، یه ساعت دیگه، یا از اونور میگه این که چیزی نیست، دولتی گفت. نه، بزرگ بزرگ، زیاد، حجیم، این کارا رو نکن. خب اولین نکته که خواستم عرض کنم این بود. تمام اون مقدمه رو آوردیم تا اینجا. من جزء کسانی نباشم که اگه رسول خدا گفت بیا واسه چیزی بنویسم که گمراه نشی، بیام آقا نمیخواد بنویسی، چون نمیخوام عمل کنم. اگه پیغمبر گفت بیا یه چیزی بگم که هیچ وقت گمراه نشی، لن تزلو بعدی ابدا، میگم آقا دیگه ادامه ندین چون ما نیستیم. میگه پس چرا اینقدر بحث میکنی با اونایی که مخالف مان؟ پس چرا اینقدر هی این ورم ورم زیره بونه؟ یه کار بکن دیگه. دوستان عزیز جوان، ما بسیار مطلب الان داریم به فارسی، به انگلیسی، به زبانهای مختلف دنیا راجب قرآن نوشته شده. دانشمندانی داریم، قرآن شناسایی داریم، دکترای قرآن حدیث داریم، همه اینا داریم. شما برید باشون مواجه بشین، دکترای قرآن حدیث داره، قرآن نمیتونه بخونه. تحقیق کرده راجع به این که نظر فخر رازی با نظر سیوطی توی این موضوع چقدر اختلاف داره. حیف نیست؟ حیف نیست؟ این همه راجع به قرآن حرف زدی، نسخه های قرآن، این نسخه مال زمان فلانه، این اینه، اون اونه، موزه رفتی همه رو دید، ولی قرآن رو نمیخونی. ببین شیطان اگه طرف قرآن بری میگه دور و برش بچرخ، ولی قرآن رو نخون، تذهیبش رو ببین، جلداشو ببین، قیمتاشو ببین، سابقهشو ببین، چه جوری میخونن ببین، چند مدل خوندن داریم ببین، کی قشنگتر میخونه رو ببین، حتی گوش کن ولی به قرآن توجه نکن. یه روز یه دوست عزیزی ما داشتیم، فرزندشون رفت بود کار میکرد، قرآن قرائت کار کرده بود، میخوند، یه جلسه‌ای بود، بعد گفتش که فلان این جلسه‌ای خاصی بیای زودتر بیا، فرزند من قرآن میخونه، بشین قرآن خوندن اینم گوش کن. مثلا اگه مثلا هم تشویقش کنم نکته گفتم باش. رفتی مجلس و قرآن خوند، خیلی قشنگ خوند، انصافا خیلی قشنگ. بعد خب تمام شد، من تبریک بهش گفتم و حرفا. بعد بهش گفتم که قرآنشو مثل شهات انور خوند. خب گفتم که فلانی این دفعه خواستی قرآن بخونی، بیشتر سعی کن قرآن بخونی، نه اون کاری که شهات انور کرده رو انجام بدی. ببین تو میتونی همون کار رو بکنی ولی قرآن بخونی، اما وقتی ذهنت اینه که اون چه صدایی داره و چی کار کرد فلان، دیگه قرآن نمیخونی، داری ادا در میاری. من نمیگم این کار گناه، میره جهنم یا ثواب نداره، اصلا بحث ما این نیست. بحث ما اینه که دیدیم گاهی موقع بچه‌ها یه شعری رو حفظن، میگن شعر بلدی، میگه بخون، میگه یه شعر سنگین داره میخونه. من دیدم طرف داره این چیزایی که نقالا میخونن از فردوسی داره میخونه، اصلا نمیفهمه چی میخونه ولی میخونه. بعد احساسم بهش کن دستو اینجوری کن، اینو اینجوری کن. حاج آقا بفرمایید، بفرمایید حاج آقا بفرمایید. اینات فرمودین. خب پس نکته اول خواندن قرآنه. من هیچ حاشیه هم براش نذاشتم، ببخشید یکم جلوتر تشریف بیاری این بین باز شه، چون آقایون که میان جلو که سری مثلا دیگه معذرت میخوام، یه جوری بشه این بین باز شه هر کی اومد راحت بتونه بیاد. عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام، ببخشید معذرت میخوام. خب پس قرار ما این شد دوستان عزیز دهم، البته همه دوستانی که در خدمتشون هستیم حضوری مجازی و حتی خود من، از امشب نه از فردا قرار میذاریم من 5 دقیقه قرآن باید بخونم، فردا باید بخونم، ترک نمیکنم. آقا از اول قرآن بخونم مهم نیست، اون جایی که خوندم ادامهشو بدم مهم نیست، فعلا مهم نیست، فعلا بخون. اگر گفتن ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، پر بقره مثلا گاوی ذبح کن، نپر چه رنگی چه جوری، فعلش کن، فعلا برو شروع کن، بعد اوناش در میاد. خب قرآن که میخوانید آرام بخوانید، با صدای جوهردار بخوانید، اما آرام بخوانید. آرام تون صدا نیست، سرعتشه. اینا مطالبی است که ائمه فرمودن ها. قرآن با تند خوندن درست نمیشه، نه اینکه ثواب نداره، نه اینکه اثر نداره، نه، مزاج قرآن با آرامش خوندنه. علا مکسن یادتون باشه. خب اصلا عجله ای نداریم. آقا من 5 دقیقه اومدم بخونم، بیشتر یه خط نشد، اب نداره، اقلا 2 خط بشه، نمیخواد بزنم یه خط بشه بس. با آرامش، صدای جوهردار. خب فهمیدی چی میگه؟ نفهمیدم، خب ترجمهشو بخون. ترجمه رو که خوندی دوباره آیه رو بخون. ترجمه کیو بخونم؟ همین ترجمه که تو بازار، همینه که مشهوره، هر کدوم بود، هر کدوم راحت بود، هر کدوم میخونی راحت تر میفهمی. آقا ترجمه ممکنه اشتباه داشته باشه؟ بله بله ممکنه اشتباه داشته باشه، بله مشکل نداره، ولی کلیت مطلب دستت میاد. درست شد؟ البته خوبه اینه، من خوب اینه که آدم خودش عربی بلد باشه بفهمه، ولی آره نشد، خب ترجمه هم داره همین کارو میکنه تا حدودی. خب آیه رو میخونی، ترجمه رو میخونی، بعد دوباره آیه رو میخونی با همون آرامش. درست شد؟ این یک. فکر نمیکنم 2 تا 5 دقیقه. ببینید ما مجلس میگیریم، شما هزینه میکنید، میان اینجا میشینید، بعضی از راه دور میان. خب اینجا نشستیم برای چی نشستیم آخه؟ ما که نیومدیم اینجا بگیم یه شب رفتیم روزه تموم شد رفت. میخوام بگیم یه شب رفتیم روزه چی شد؟ خب آخه چه تغییری کردی؟ نکته دوم، یکم که جلو رفتی حوصله داشتی، از خدای خودت بپرس، از امام زمان علیه السلام بپرس که آقا این آیه رو برای چی گفتن؟ خدا این آیه رو برای چی گفتی؟ این داستان رو برای چی گفتی؟ درسته؟ بازم اینم فرمایش امامه، اینم راه هدایت قرآنه. خدا با من یه کاری میکنه، من برام سوال ایجاد شه. شبه نوا. ببینید سوال منو تکون میده بگم این چیه، این چه خبر، برم بپرسم. قرآن میگه ما اصحاب کهف رو بیدار کردیم. برای چی بیدار کردیم؟ لیتساءلوا بینهم، که اصلا بپرسن ما چند وقت اینجاییم. یکی بگه نصف روز، یکی بگه یه روز، سوال دیگه. نه وقتی آدم قرآن میخونه اگه ترجمه رو بخونه، باز برگرده قرآن رو بخونه، آرامش داشته باشه، عجله نداشته باشه، میپرسه بزرگواران شما یه جایی با شتاب عبور کنید از هیچ چی سوال نمی کنید، با آرامش عبور کنید میگین اه چه پرچم قشنگی زدن، اینو از کجا آوردن، چی نوشته، اه اون چیه، اه راستی چرا اسم اینو این زیر این زدن. میبینه آدم مقر خلقت رو ببینی، خدای من به من میگه چرا نمیبینی، چرا نمیبینی، چشم داری نمیبینی، گوش داری نمیشنوی، اینا خطاب به منه دیگه، چون عجله دارم، هول هولکی دارم زندگی میکنم، چه خبره، خبری نیست دنیا. اون دوتا پنج دقیقه رو با آرامش میشینم در محضر قرآن، قرآن رو میخونم، از خودم سوال میکنم خدای من اینو برای چی گفتی، چی میخواستی بگی. این پله اول. پله دوم میرم سراغ اهل بیت علیهم السلام، یا از رسول خدا میپرسم یا از ائمه، یا ابن رسول الله خدا این آیه رو برای چی گفت، چون ما امت اسلامیم دیگه، درسته؟ مردم کره زمین قراره این آیه رو بخوانن، مردم کره زمین باید بدانن موسی چه شد، فرعون چه شد، یوسف چه شد، خدای این همه یوسف داستان داره، چرا این تیکه هاشو گفتی، این همه موسی قضایا براش اتفاق افتاد، چرا اینا رو گفتی. بعد حضرت میگن تمام داستانای قرآنی که گفته شده همه اونا تو زندگی شما هست، متواصل نیست، حواست نیست. به ما روایت داریم مکرر، شما این روایت رو شنیدید، مکرر شنیدید که همه آن علومی که خدای متعال به پیامبر مرحمت کردن، پیامبر اون رو به امیرالمومنین دادن و امیرالمومنین اون رو گرفتن. سلام علیکم جناب و رحمت الله، سلام و رحمت الله. یالا عرض ادب، ببخشید با اجازه. همه اون علوم امیرالمومنین گرفتن، درست شد؟ شما این خب حالا این که چیز مهمی نیست، چون ما خیلی روایت داریم، ما خیلی عجیبه. من یه بار روایت رو میخوندم میگفتم که خب یا رسول الله، خب مگه این چیز مهمیه؟ خب شما تعلیم کردین امیرالمومنین همه رو گرفتن دیگه، این چیز عجیبی نیست که. بعد خدا یه داستان تو قرآن میگه، میگه ببین بیاد یه چیزی بهت بگم، من یه پیغمبری دارم مثل موسی، موسی رو خیلی دوست دارم، بس نه تو کله نفسی، خیلی دوستش دارم، خیلی اما با این بگو مگو داریم حرف زدیم، چون امتش خیلی گیر بده بودن کلیم الله. خب این موسی عزیزی که ما اینجوری متولدش کردیم، اینجوری بزرگش کردیم، اینجوری بهش رسیدگی کردیم، حالا بخونید آیه قرآن راجع به موسی، اصلا شما احساس میکنید حضرت موسی پیش خدا یه کلاسی داره. حضرت موسی هم نسبت به خدا خیلی غیرتیه، تو روایت داریم، اینی که میگن لکنت زبون داشت، حضرت موسی لکنت زبون نداشت، از شدت تعصب و از شدت اون حرص و چیزی که داشت، حالا به تعبیر ما یه دفعه میگن یکی از کوره در میره، نه اینکه حضرت موسی از کوره در بره ها، ولی یعنی چنین مزاجی داشت، یعنی کاراکترش این بود، درسته؟ رضا گفت هارون رو کنار من بذار، و این لکنه زمون نداشت که. خدا پیغمبر ناقص که نمیفرسته که پیغمبر معیوب. این موسی به خدا میگه خدایا، حالا من اینجوری بیان میکنم، برای قرآن انشالله تلاوت کردین میدونی، خدا شهیدم که یه نفری هست بهش توفیق دادی، بهش یه علمی دادی، میشه یه جورایی بشه ما بریم از اون یک کمی یاد بگیریم، یک کسی هست بهش یک کمی علم دادی، هل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، یه چیزی به توی خضر یاد دادن، یک کمی از اونو به من یاد بده که یه تکونی ما بخوریم، درسته؟ توجه کنید خدا با کسی پسرخاله نیست، موسی پیغمبر شریعت مال اوست، پیغمبر امته، خدا به خضر یه علمی داده، یه علم، کما اینکه سلیمان اون ابرقدرت، درسته، آبای زیرزمین نمیدونه چه جوریه، خیلی سر نمیدونه هدهد باید بیاد از حیوانات میپرسه چی به چیه، درسته؟ این کار خداست. خب خضر حضرت موسی میگه میشه به ما از اون چقدر مگه علم بهش دادن؟ ببین علمی که اینجا داده میشه، قرآن داره میگه ها، پیش علم اهل بیت مثل رطوبت بال مگسیه که خودشو به دریا بزنه، درست شد؟ حالا از اون یک کمی به ما یاد بده. حضرت خضر به موسی، به حضرت موسی میگه ببین کلید یاد گرفتن و تحمل، دقت کنین جمله رو، تحمل علم صبر. ما تو روایت راجع به علم لغت تحمیل رو داریم، شما کمتر شاید شنیدین. خدای متعال تو روایته که بر پیغمبر علم رو تحمیل میکنه و او تحمل میکنه، چون علم داشتنش خیلی سخته، خیلی سخته. این مثالی که میخوام بزنم، نمیخوام بگم این علمه ها، نمیخوام بگم علمه، ولی از همین ردیف مثال بزنم. توی احوالات خدا رحمت کن آقای بهجت نوشته، یه نفر نوشته ما رفتیم خدمت آقای بهجت، داشتن صحبت میکردن با یه دیدینی، میگفتن که مثلا این زمینای تو فومنات، فومن چند یه منطقه بود، گفت اینا رو میان اینا رو مصادره میکنن، زمینا رو دولت همه رو میگیره، زمان شاه بود، رضا شاه بود، آدم نیست. گفت ما اونجا بودیم و گفتیم خدایا چه قسمتی ما داشتیم، اتفاقی بیام اینجا، اتفاقی آقای بهجتم اینو بگه، اتفاقی ما بشتیم دوست زمین داریم بریم بفروشیم. میگه رفتیم زمینا رو فروختیم، اتفاقا چند ماه بعد دولت هم اومد مصادره کرد، ما ضرر دیگه نکردیم. گذشت مثلا 6 ماه، یه سال بعد رفتیم دوباره پیش آقای بهجت و گفتیم آقا خدا خیرتون بده و فلان، واسه شما هم دو قطعه زمین داشتین تو اونجا، اونا رو چیکار کردین؟ فروختین؟ گفتن نه من نفروختم. گفتن ای خب چطور نفروختین؟ گفتن خب من میدونستم میخوام مصادره کنم. خب میفروختین؟ گفتن به کی بفروشم؟ من سر کیو کلا بذارم؟ این تازه فهمید چه کلایی سرش رفته. تحمل علم به این سادگی نیست. الان نوع این تعاملات اجتماعی که ما داریم واسه خدا ستر العیوب به همه تحمل میکنی، دومانی که ریاضت بکشی بتونی ذهن مردم رو بخونی، همین الان تو نمیتونی درست زندگی کنی، چش برزخیت واسه چی بشی؟ مثلا منو گوسفند ببینی وقت چی میشینی اینجا گوش میکنی؟ مثلا تحمل نمیکنی. ما خبر دروغ از طریق اینترنت میشنویم و یاجبی که یه کسی اصلا آب و روغن قاطی میکنیم، خبر دروغ. علم تحمل میخواد. انشالله توفیق داشته باشیم کمی راجع به صبر امیرالمؤمنین بیاندیشیم. من یه بار چند شب پیش توی مجلسی گفتم کسی که آخر قدرته باید آخر صبر باشه، چون کاری نداره که با یه ضربت میتونه داغون کنه طرفو، ولی نمیکنه. کسی که آخر علمه باید آخر صبر باشه، یعنی بی‌نهایت باید باشه صبرش. خب حالا امیرالمؤمنین علیه السلام تحمل کرده علم پیغمبر رو، درسته؟ شده باب دیگه. باب در عربی نمیشه دری که ازش عبور میکنید، باب در عربی یعنی درگاه. قرآن نمیگه برین تو در، در مثلا یه تخته یا مثلا یه آهنی مثلا به قطر فرض کنید 5 سان 10 سان لولا داره، شما برین تو در. ودخل الباب معنی داره، کس تو در میره. در یعنی درگاه، یعنی آستانه‌ای که وقتی اونجا وارد میشی به اون حقیقت دست پیدا میکنی. من اراد المدینه والحکمه فلیعتها من بابها، باید بیاد پیش امیرالمؤمنین، نه اینکه از امیرالمؤمنین رد شه بیاد پیش رسول خدا. اون علم پیش امیرالمؤمنینه، اونجا باید بره بگیره، درست شد؟ خب سلام علیکم و رحمت الله. امیرالمؤمنین اصلا تحمل این علم بی نهایتی که یه نمی از این دریا داده میشه به سلیمان و به کی و کی و کی، موسی تحمل نمی کنه. بعد خضر هم بهش میگه، میگه و کیفه تصبر و علی ما لم تحط به خبرا، چجوری میخوای تو صبر کنی؟ نمیتونی صبر کنی. آخرم آبشون توی جوب نمیره، موسی نمیتونه با اون ادامه بده. میگه خضر اگه دفعه سوم ازت پرسیدم دیگه ما از هم جدا میشیم. بعدم خضر میگه تو خودت گفتی اگه دفعه سوم پرسیدم جدا میشی، من نگفتم برو. هازا فراق و بینی و بینک. ولی بذار بهت بگم چه خبر. وقتی بهش میگه، موسی میگه، قرآن اینو نمیگه، ما داریم میگیم اینو، ای دلایلش این بود. موسی بازم ادامه بدی همینه ها، باز یه کار عجیبی خیز میکنه، میگه بابا نقد تشیعن امرا نکرا، نمیدونی تعامل کنی، درسته؟ حالا این امیرالمومنین اسلام پیش پیغمبر کیه؟ علم اولین و آخرین رو باید تحمل کنه، هیچی هم نباید بگه، درسته؟ من همینجا نقطه میذارم، قسمت سوم بحثمو میذارم فردا شب، یه عمری بود. الان من فهمیدم قرآن بخونم که جز اون باندی نباشم که قلم نیوردن دوات نیوردن برای پیغمبر که پیغمبر ننویسه که عمل نشه. نه میخونم انشالله. بعد قرآن خوندم سعی میکنم آرام از کنارش عبور کنم و سوال کنم و برم پیش اطرت، انی تارکون فیکم و سقلن، اینو تا جدا نمیشن، برم پیش اطرت بیام ابن رسول الله خدا برای چی اینو گفت، درست شد؟ تا انشالله بر من حقایق روشن بشه دیگه. این اون چیزی بود که ما گفتیم توفیق داشته باشیم، محصول گفتگون یه عملی باشه، یه چیزی خروجی داشته باشه. وقتی پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ما و آله ما فرمایش میکنن از قضایایی که داره اتفاق میفته، به اینجا میرسن که چنین اتفاقی برای فاطمه میفته، حضرت نمیتونه تحمل کنه، نقلی که حضرت به زمین میفتن. ببینید امیرالمؤمنین داریم میگیم، ما از خدا صبر میخوان، اونجام داره، پیغمبرم از خدا صبر میخواد، و من اینکه توفیق و صبر، خدای تو باید چاره کنی، تو باید صبرشو بدی، نمیشه اصلا، اینجا کسی نمیتونه صبر بکنه. لذا مجلس فاطمیه خیلی فرق داره با مجالس دیگه. ببینید یه اتفاقی میفته، این یه تک اتفاقه، و بعد ببینید این اتفاق که افتاد، این در ظلم به اهل بیت باز شد. اللهم الان اول ظالمن، درسته؟ ببین کسی جرأت نداشت به این خانواده جسارت بکنه، کسی جرأت نداشت. در امتهای پیشینم چنین چیزی رسمی نبود، اصلا همچی رسمی نبود. ببین اون کسی که این جرأت رو میکنه که هنوز پیغمبر چند روزی نیست از دنیا رفته، جرأت بکنه توی کوچه سینی بزنه به صورت تنها بازمانده پیغمبر، اونم دختر پیغمبر، کسی که هیچ کس او رو ندیده، تو قیامت هم نمیبینه، وقتی رد میشن همه سرا پایینه. ببینی این پرده و حجاب خدا را درید پاره کرد. ببین این اتفاق میفته که تو کربلا دنبال زنا میکنن و زیورالات اونها رو به غارت میکشن، از سر اونها چادر میکشن، این اتفاق افتاده که اون اتفاق میفته. از که جوربوزه نداره، میگه میشه با اسب، تو مردی دنبال زن با اسب بکنی که او رو غارت بکنی؟ نمیشه هم چیزی. اینجا باید یکی وایسه بگه خانه رو با اهلش آتش میزنم، یکی میگه در این خانه فاطمه است، میگه و این فاطمه هم باشه من این کارو میکنم. اینه که تو کربلا آتش میزنن به خیمه ها، ولی کی جرأت داره این کارو بکنه؟ ببین اون کسی که این سد و شکست، اینی که میگن گناه اولین و آخرین به گردن اوست، برای اینکه هیچ کس جرأت این کارو نداشت. شما داستان انبیا رو بخونین، انبیا پیشینو، اصلا کسی این کارو نمیکنه، نکرده، این اولین باریه که این اتفاق میفته، درسته؟ و این اتفاقا داره میفته و امیرالمؤمنین مأمور به صبره، همه اینا رو میدونه. به عمر میگه عمر اگه عهدی که من با پیغمبر داشتم نبود، تو میدانستی، تو آدمی نبودی که وجود اینو داشته باشی بیای تو خانه من. و چون او میداند که امیرالمؤمنین مأمور به صبره، روش زیاد میشه. آقا یه نفر میخواد بره خونه دزدی کنه، خوبه؟ خب درو وا میکنن یا هر چی، میره تو مالی که میخواد میدوزه، ور میداره دیگه. یه بار موقع رفت زن خانه را بزند و بین در و دیوار او را له کنه به استنا. بعد موقع برگشت حضرت فرمودن، موقعی هم داشت میرفت بیرون دوباره برگشت یه سیلی به من زد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن.